بسم الله الرحمن الرحیم فن هشتم طبیعت شفا الحیوان صفحه 122 سطر دوم و سائد و یجعل القبض الذکر فی قفص و یزعه فاذا سقع برز الیها برز الیه اقبل قباجی فیقاتله فیقع فی الفخ. می فهمد که بعضی ها برای اینکه کبک شکار کنند یک کبک نر رو میارن تو قفس میذارن، بعد قفس رو رها میکنن میرن. این کبکی که تو قفس شروع میکنه به خوندن، چون کبک نره، نرها صداشو میشنسن، بزرگترین کبک نر به سمتش میاد که باش بجنگه. در حین جنگ توی دام میفته، بعد باز هم شروع میکنن به خوندن. کبکای نر دیگه میان، اونام برای جنگیدن با این کبکای تو قفس آماده میشن، خودشون تو دام میفتن. به این ترتیب صیاد کبکای نری رو که در اون نواحی زندگی میکنن صید میکنه. گاهی در قفس کبک ماده قرار میده، در این صورت کبکای نر میان، نه فقط اون قوی ترین کبک بیاد. در وقتی که در قفس نر وجود داشت، قوی ترین کبک میامد برای جنگیدن، اما وقتی ماده وجود داره همه نرها میان، قوی و ضعیف فرق نمی کنه. بعد اون قوی تر نرهای دیگر رو با جنگیدن پراکنده میکنه، خودش باقی میمونه. اون نر رو تو قفس نمیافتند، چون به وسیله این قوی ترین نر پراکنده میشن. بعد این کبک قوی میاد دور قفس میچرخه و با صدای یواش، مثل این که حالت ملتمسانه داره، صدا نکن. حالا برداشت ارسطو ابن سیناست، به ماده میگه صدا نکن، بقیه میان. خودش میخواد این نر رو، این ماده رو تصاحب کنه. بعد در این گیرودار اگر این قوی ترین نری که الان باقی مونده و در فکر تصاحب این ماده است، اگر یه ماده داشته باشه که اون ماده رو تخم نشسته باشه، ماده از رو تخم بلند میشه، میاد پیش این قوی ترین نر که شوهرشه، تا این قوی ترین نر با این ماده خودش صفات و جفتگیری بکنه، دیگه با اونی که تو قفسه کار نداشته باشه. معلوم میشه این که زنی اجازه نمیده شوهرش سمت زن دیگه بره، این در حیوانات هم هست. وقتی متوجه میشه که نرش به سمت این ماده داخل قفس میل کرده، خودش از رو تخم بلند میشه، نر رو راضی میکنه تا نر به سمت ماده جدید نره. همه این مصیبت ها که به سر این نرها میاد به خاطر اون شدت شهوتی است که به ماده دارند. البته در اون داستان اول که نر تو قفسه، اون به خاطر تمایلی که به جنگیدن دارن، اون باعث میشه که این بلا سرشون بیاد، خودشون تو قفس بیفته. اما وقتی ماده تو قفسه، علت گرفتار شدن این نرها اون شهوت جنسی است که دارند. بعدش میفهمد این شهوت اینقدر شدیده که اگر کبک ماده در کنار صیاد باشه، کبک نر برای رسیدن به این کبک ماده از هیچی ابا نمیکنه، حتی رو سر این صیاد میاد میشینه به امید این که به این ماده برسه. جلوی صیاد راه میره، اصلا نگرانی نیست که الان صید میشه، همش تو فکر اینه که اون ماده رو تصاحب کنه. اینا داستانیست که ایشون در مورد کبک ذکر میکنه. صفحه 122 هستیم، سطر دوم. بس ساعد و یجعل القبج از زکر فی قفصه. شکارچی کبک نر رو در یه قفصی قرار میده و یزعه، این قفص رو وز میکنه. وز میکنه یعنی مینهد و میرود، رها میکنه میره، دور بر قفص نمیمونه تا کبکای دیگه وحشت کنن و نیان، از کنار قفص رد میشه. فاذا سقع، وقتی اون کبک داخل قفص که کبک نره شروع میکنه به سهیه کشیدن، سقع ای ساه، سهیه میکشه، سهیه هم صدای خودشه، با صدای بلند شروع میکنه به خوندن. کبک دیگه شنیدین چطوری میخونه؟ به همون صورت تو قفس میخونه. فاذا سقع، وقتی شروع کرد به خوندن، برز الیه اقبل قباج، آشکار میشود به سمت این نره داخل قفس قوی ترین کبک ها، یعنی نری که قوی تر از همه است، وقتی صدای نره دیگر رو میشنوه به خاطر جنگیدن با نره دیگه به سمت او میاد، آشکار میشه به سمت او، یعنی میاد به سمت او. فی قاتله، یعنی با اون کبک داخل قفس شروع میکنه به مقاتله و جنگیدن و همین باعث میشه که فیقه او فی الفخ، فخ یعنی دام. این اقبل قباج که برای جنگیدن آمده خودش میفته تو دام. ثم یخرج آخرو، یخرج یعنی از مخفیگاه خارج میشود، آخرو یعنی نره دیگر، نری دیگری که تو اون نواحی زندگی میکنه از مخفیگاه خارج میشه، میاد به سمت این کبک نر، اونم برای جنگیدن. این قضیه تکرار میشه حتی یستوف از ذکوره سیدا، تا تمام نرها به صورت سید استیفا میشن، یعنی همهشون شکار میشن، همه نرهای داخل در اون محبته که خودشون رو به قفس میرسونن برای جنگیدن با این نر داخل، خودشون تو دام میافتن. به این ترتیب شکارچی نرهای اون منطقه رو جمع میکنه. و این کانه بدلهو قبجتن، اگر به جای این قبج زکر، ضمیر بدلهو هم یه دون قبج زکری که اول بحث خوندیمش، اگر به جای اون کبک نر در قفس قبجتن قبجه باشه، یعنی کبک ماده باشه، کبک مادر تو قفس نهاده باشه، اینجا دیگه اقبل قباج نمیاد، همه نرها میان. اجتمع علیه ذکوره، یعنی بر این کبک ماده مذکرها همه جمع میشن، همه دروبر قفسش میان. بله، البته در کتاب ارسطو داره که ماده باز میخونه، ماده تو قفس با صوت حسن میخونه، نرها درست جمع میشن، و الا اگه نخونه که نرها آگاه نیستن، مگه ببینن قفسو. این میخونه، اونا آگاه میشن، میان دور قفسش. لکن اقبل قباج یهامی علیها، این دفعه اقبل قباج آماده جنگیدن نمیشه چون با ماده نمیجنگه، بلکه یهامی علیها، حمایت میکند، پشتیبانی و دفاع میکند، حفظ میکند، علیهای یعنی بر این کبک ماده، سعی میکنه کبک ماده رو حفظ کنه و نرهای دیگر رو از دروبر قفس پراکنده میکنه. فاذا ترد از سائر از ذکور انها، وقتی این اقبل قباج، زمین ترده و اقبل قباج برمیگرده، وقتی این اقبل قباج ترد کرد یعنی پراکنده کرد سائر مذکرها رو انها، یعنی از این قفل یکی دو قفسه از کنار او پراکندشون کرد، قرب منها، خودش نزدیک میشه منها به این کپک، به این کپک ماده. کل متشفع الیها، مثل این که خواهش کننده است. کل متشفع الیها، مثل این که خواهش کننده است از این کپک ماده. چجوری خواهش، چی خواهشی میکنه؟ به رخامت صوتن که صوت شاکی. رخامه یعنی نرم، محبت آمیز، یعنی با صوت نرم، با صوت با صوت محبت آمیز. کسات شاکی، مثل صوت انسانی که گلمند، شکایت میکنه، یا شاکی رو منه گلمند گرفتم، یعنی شکایت کننده. میتونیم شاکی رو به معنی این بگیریم، کسی که بیماری خفیف داشته باشه اونم بهش میگن شاکی. کسی که بیماری خفیف داره، خب صداش یواشه. این حیوانم میاد کنار این قفس، صوتی مثل صوت شاکی داره، یعنی صدای یواش، صدای محبت آمیز و نرم. که انهو یلتمس و منها، گویا این اقبل قباج درخواست میکند منها، از این کپک مادهی که تو قفسه، درخواست میکنه که الله تو ثبت، صدا نکن، نخون. فتجلبه، یعنی حتی تجلبه علیه شق و من از ذکوره، تا جلب شوند علیه بر این قفس. داد و فریادی از نرها، شق یعنی داد و فریاد، فتنه انگیزی، شر به پا کردن. به این ماده میگه صدا نکن، شر به پا نکن، بزن نرهای دیگه نیان، من تنها باشم. بعد میگه که کندهو کسی سوال میکنه چطور این کپکی که این همه قوی تر از بقیه است، صدای یواش داره، با التماس صدا میکنه، و اون کپک ماده اونچنان میخونه. ایشون میفهمد کپک در خوندن قدرتمنده، میتونه به انهای مختلف بخونه، صدا رو میتونه جور به جور بکنه، با هر جوری و نحوی هم ممکنه مقصودی رو به طرف مقابلش ابلاغ کنه. والقبج مقتدر على تغییر نغمت الوان شتا، الوان به معنی رنگ هاست، ولی در اینجا معنی انواعه. ما زیاد الوان رو استعمال میکنیم به معنی انواع، بله اصناف، مثلا اونجا اصناف داره، بله کتاب ارسطو اصناف داره، ابن سینا تبدیل کرده به الوان. کفش قدرت دارد بر این که نغمه و آواز خودش را تغییر دهد به انواع مختلف، شتا یعنی مختلف، گوناگون. خب تموم شد. حالا می فرماید اگر این از لذکر المذکور، ذکر مذکور همون اقبل قباجه، اگر این نری که داریم در بارش حرف میزنیم که آمده کنار قفس ماده و داره بهش التماس میکنه، اگر این نر مذکور برایش انسایی باشد، یعنی مادهی داشته باشه، حازنه، حازنه یعنی بر تخم خوابیده، اگر این نر که فعلا تمایل پیدا کرده به این ماده جدید، یه ماده قبلی داشته باشه که اون ماده رو تخم نشسته باشه، قامت این ماده رو تخم نشسته، انبیزه ها از رو تخم بلند میشه و تعرضت له، یعنی خودش را در معرض این نره که اقبل قباجه در میاره، یعنی نمایش میده خودش رو به این نره خودش، یعنی به شوهر خودش نمایش میده. لیسفده ها، تا اون اقبل قباج با این ماده ای که رو تخم نشسته جفتگیری بکنه، نتیجهش این بشه فینصرف عن عنصر الغریب، یعنی حتی عن عنصر انل انسان غریبه، تا منصرف بشه از این ماده بیگانهی که فعلا میخواد تو زندگیشون داخل بشه. اون بلند میشه جلوی ارتباط نر و شوهر خودشو با اون انسای غریبه و بیگانه میگیره. بعد ایشون توضیح میده، این توضیحاتی که تا حالا گفت نشون میداد که کبک برای رسیدن به ماده خیلی تلاش میکنه، حتی از آزادی خودش هم میگذره. گویا خواننده کتاب تعجب میکنه، ابن سینا تعجبش رو برطرف میکنه، میگه انقدر شهوت این کبک زیاده که نه تنها به این صورت به دام میفته، بلکه رو سر صیاد هم میره میشینه که به امید این که به اون ماده خودش برسه. الا ان القبجه، تحقیق بر این است که قبض لشبقهی، یعنی به خاطر شدت شهوت جنس نر برای جنس ماده، شبق شدت شهوت رو میگن، کبک نر به خاطر شدت شهوتش لا یملک نفسه، نمیتونه خودشو نگه داره، خودداری نمیتونه بکنه، لا یملک نفسه و انیق علی رأس صیاد، خودداری نمیتونه بکنه که گاهی از اوقات فرود میاد بر رأس صیاد، یقینی فرود میاد رو سر صیاد میری میشینه. مثلا فرض کنید شب که ماده تو دست صیاد باشه، این رو دامن صیاد هم بری میشینه که اون کبک مادر از دستش در بیاره، و یک رو بومن نزدیک میشه به صیاد. گویا وقتی که مادر میبینه اون شکار شدن و حتی مرگ و اینه رو فراموش میکنه. این تموم شد. در یه صفحه قبل تقریبا گفتیم حیواناتی که بلند پرواز نیستند مثل کبک، اینا روی درخت آشیانه نمیزنند. بعد این بحث بلند پرواز نبودن ما رو کشون به بحث در کبک، رفتیم دیگه توضیحاتی هم در مورد کبک دادیم. حالا دو مرتبه میخوام برگردیم به اون بحث قبلیمون. گفتیم که حیواناتی که بلند پرواز نیستند اینا در روی درخت آشیانه نمیزنند. بعد ایشون میفهمد فکر نکن که آشیانه روی درخت نگذاشتن اختصاص داره به حیواناتی که بلند پرواز نیستند، بلکه بعضی حیوانات بسیار بلند پرواز هم میبینید که به سمت درخت نمیرن و روی درخت تخم نمیزنن، آشیانه نمیسازن. معلوم میشه این آشیانه نساختن همیشه مستند به آشیانه نساختن رو درخت همیشه مستند به ضعف پرواز نیست، بلکه گاهی با قوت پرواز هم جمع میشه. ولیس انما یقع انما لا یقع علی شجر ولا یعشش علیه ما کان من الطیر قصیر الطیران، ما کان فاعل لا یقع، و این چنین نیست که منحصرن، این منحصرن رو از کلمه انما میخوام در بیارم، این چنین نیست که منحصرن فرود نیاید بر درخت و آشیانه نسازد بر درخت، ما یعنی پرندهی که ماکان منتر، منتر بیان ما هست، لذا ما رو منه پرنده منو میکنیم، اینطور نیست که منحصرن فرود نیاید بر درخت و آشیانه نسازد بر درخت، ما یعنی پرندهی که کان قصیر و طیران، پروازش کوتاست، بلند پرواز نیست، اختصاص رو شجر فرود نیمدن، رو شجر آشانه نساختن اختصاص به این نداره، بلکه منت تیر الجید و طیران، منت تیر الجید طیران، بعضی از پرندگانی که پروازشون هم خوبه، بلند پروازن، ما لا یقع علی شجرن، البته یعنی پرنده ایست که بر شجر فرود نمیاد، حالا نگفته آشیانه نمیسازه، گفته بر شجر فرود نمیاد. و ذالک مثل جنسه اینه من اتر، دو نوع پرنده هستن که سما هما یعنی ارسطو اسمشونو برده و هما فوریدوس و اسکلوهس. این دوتا رو درخت فرود نمیان با اینکه جیاد و طیرانه، پروازشون خوبه. اقول ابن سینا میگه و اما نحنو فنزنو، ایشون میفهمد که کرکس ها که لاشخورهای پرنده هستن اونام روی شجر فرود نمیان. و اما نحنو فنظن ان النسور لا تقع على الاشجار، گمان میکنیم که نسور یعنی جمع نسره، نسر یعنی کرکس لاشخور، اینا فرود نمیان بر درخت. و ناقر الخشب، این یه بحث دیگره و در ذیل عقولو نیست. باز ابن سینا بدونه که بیان کنه رفته تو کلام ارسطو، ناقل الخشب مربوط به کلام ارسطو. اون عقولو تو همین یه جمله‌ای که خوندیم تموم شد. ناقل الخشب یعنی اون پرنده‌ای که به چوب نوک میزنه، ما در فارسی بهش میگیم دارکوب. یه پرنده‌ای است با چنگالای قویش به تنه درخت میچسبه و با نوک درخت نوک میزنه به طوری که درخت سوراخ بشه، از زیر پوست کرم و حشرات در میاره میخوره. گاهی چنان این درخت رو نازک میکنه که شاخه میشکنه، هی توک میزنه نوک میزنه، کرما رو از لای شاخه ها در میاره، این درخت شاخه درخت نازک میشه، بعدم میشکنه. بعد می فهمد که با نوکش درخت رو سوراخ میکنه، اما حشرات رو با نوک بر نمی داره، زبونش رو بیرون میاره، با زبونش حشرات رو بر می داره. بعد می فهمد یکی از خصوصیتش اینه که شب که میخواد بخوابه میره رو شاخه درخت و به پشت میخوابه، مثل ما انسانه که تاغواز میخوابیم، اونم به پشت روی درخت میخوابه، پاش رو به هواست، بالش هم روی درخت، روی چوب درخت. به این صورت میخوابه، صبح هم که بلند میشه به همون صورت بیدار میشه، مثل این که تو خواب نمیغلطه، از اون بالا نمیفته. و ناقر الخشب قلما یقع علی الارض، دارکوب کم است که فرود بیاد بر زمین، بل علی شجر، بلکه بیشتر اوقات رو درخت میره. این درست برخلاف اون کرکس و امثال این هاست، اونا رو درخت نمیرن، این از درخت تقریبا پایین نمیاد، کمتر رو زمین پیداش میشه، بیشتر رو درخته. بل علی شجر، روی درخته. یل حسد دود، یل حسانی میخورد، میخورد کرم را، کرمی که مستخرج است به نقر، یعنی از زیر پوست درخت یا از لای شاخه درخت استخراج میکند این کرم رو، به نقل یعنی به سبب نک زدن. این به نقل متعلق به مستخرجه. به لسان لهو عریض متعلق به یلحسه، میخورد این کرمی رو که به توسط نک زدن استخراج کرده، میخورد به لسان له، به زبانی که دارای اون زبان هست که زبان عریض و پهنیه، با زبان پهنش میخوره و با نوکش استخراج میکنه. و من خواصی از خواص این دارکوب و ناقر الخشب این است که یستلقا، یستلقا یعنی به پشت میخوابد، علالقص روی شاخه، و یغدو علیه، علیه یعنی علالقص، صبح میکند بر همین شاخه استلقا، در حالی که هنوز هم به پشت خوابیده. عرض کردم یعنی تکون نمیخوره، از روی درخت هم نمیفته، نمیغلطه که از شاخه بیفته پایین، همونطور که خوابیده تا صبح همونجوری میخوابه. بعد میفهمد این خوابیدن رو شاخه درخت و نیفتادن اختصاص به این دارکوب نداره، بلکه دو تا حیوان دیگه هم هستن که این کار انجام میدن. و قد یفعل القطا و الهرادین مثل ذلک. قطا مرغ سنگخاره است، هرادین که در پاورقیتونم به معناش اشاره کرده، این از جنس سوسماراست، در مناطق گرم هم زندگی میکنه، آفتاب پرست، سمندر، اینا رو همه رو بهش میگن هرادین. تو حاشیه نوشته دویبتون تشبه الهروا، یه جنبنده ایست که شبیه آفتاب پرسته، مبشاتون به الوان و نقط، دارای رنگهای مختلفه، رنگهای مختلف و نقطه های مختلف داره، یعنی نقطه نقطه است، رنگارنگه. و مخالی به حازت تائر، عرض کردم این پرنده یعنی دارکوب چنگال های بسیار قوی داره، به طوری که چنگالش رو بس میکنه به تنه صاف درخت، به تنه عمودی درخت، راحت وای میسه و با نوک و قوت به این درخت میکوبه. با این همه قوت که میکوبه باید بیفته پایین، اما چون چنگالا قویان صف به این درخت میشسته و پایین نمیفته. و مخالیب حاضر تائر اقوام مخالیب شقراق، چنگال های این حیوان. مخالیب جمع مخلب، ناخون جانور شکاری رو میگن مخلب، چه حالا پرنده باشه چه نباشه، حالا این پرنده است. چنگال های این تائر، این تائر یعنی ناقر الخشب یعنی دارکو، قوی تر از چنگال های شقراقه. شقراق پرنده است از کبوتر بزرگتره، خارهای سرخ و سبز و سیاه و سفید داره، بالاخره نوعی از کلاغ حساب میشه، بهش اخیل هم میگن، شیرگنجیش هم میگن. شیرگنجیش نی در مقابل گنجیشکا شیره، شکار گنجیش میکنه. چنگال هم داره، بالاخره پرنده شکارچیه، چنگال داره، میفهمد چنگالش هم قویه، میفهمد چنگال دارکوب از چنگال این شقراق قوی تره. و هو ثلاثه اصناف، ضمیر هو رو به شقراق برنگردونید، ضمیر هو برمیگرده به ناقر و خشب، چون بحث ما در شقراق نیست، بحث ما در ناقر و خشبه. و هو یعنی این دارکوب سه صنفه، اکبرها اصغر من دجاجه، بزرگترین این سه صنف از مرغ کوتاه کوچکتره. بعد میفهمد که همونطور که از خارج گفتم، گاهی این دارکوب انقدر این چوب رو میکوبه و خالی میکنه توشو که شاخه نازک میشه و بدن رو میشکنه. و یبلغ من نقرها ان توهن القنص قسن به نقر فینقصف، میرسد از نوک زدن این دارکوب به این حد که سست می کند شاخه درخت رو، به نقر یعنی با نوک زدن، با نوک زدن شاخه درخت رو خوش سست می کنه، فینقصف، شاخه هم شکسته می شه، چون نازک می شه دیگه، نازک می شه، قسمت جلو سنگینی می کنه، این قسمت هم که نازک شده می شه. بعد یه داستانی نقل می کنه ارسطو، که این داستان رو ابن سینا آورده. داستان اینه که قسمتی از درخت سوراخ شده بود، حالا یا به وسیله دارکوب یا خود درخت یه شکستگی پیدا کرده بود، علی حال یک قسمت از درخت به اندازه که یه بادوم توش جا بگیره سوراخ شده بود. یه مردی میاد یه بادومی تو این قسمت سوراخ شده قرار میده و میره، نظرش هم این بوده که این دارکوب امتحان کنه، ببینه دارکوب حواسش به این بادومی که تو سوراخ رفته و با درخت یک نواخ شده و قابل رویت چندان نیست، آیا حواس دارکوب به این بادوم هم جمعه؟ آیا میگرده اینم پیدا میکنه؟ بعد مدتی میاد میبینه بله، بادوم مغزش خورده شده، پوستش باقی مونده و اون شکاف هم تقریبا خالی شده، فقط پوست بادوم توش هست. متوجه میشه که این حیوان حواسش کاملا جمعه، همه جای شاخه رو کاملا رسیدگی میکنه. وقت نقره انسانون، الان من گفتم سوراخ بوده، این ابن سینا نقل میکنه که انسانی سوراخ کرده این قسمت از درخت رو. وقت نقره سوراخ کرد، کندکاری کرد انسانی بعض از شجر رو، یعنی قسمتی از تنه درخت رو شکافت و سوراخ کرد. نقرن یعنی به اندازه سوراخ کرد که یسع لوزتن واحده، جا داشت برای یک دونه بادام، یعنی به اندازه سوراخ شد که یک دونه بادام توی سوراخ جا میگرفت. فعودت نقرته اللوزته، ودیعه گذاشت در اون سوراخ بادامی رو، بادامی رو توی سوراخ قرار داد، به طوری که دیگه این سوراخی کاملا پر شد و معلوم نبود که اینجا بادومه، مثل تنه درخت نشون داده میشد. چرا این کاری کرد؟ لیمتهن عملا نقار فیها، نقار همون دارکوبه که زیاد نقر میکنه، یعنی زیاد نوک میزنه و درخت رو سوراخ میکنه. این کار رو این مرد کرد تا امتحان کند عمل نقار رو. فیها رو میتونید متعلق بگیرید به نقار، ولی بهتره که متعلق بگیرید به لیمتهن. ضمیر فیها برمیگرده به لوزه، خواست امتحان کند فیها در این لوزه عمل نقار رو، لوزه یعنی بادام، در این بادام خواست کار اون دارکوب رو امتحان کنه، ببینه آیا دارکوب میتونه متوجه بادام در تنه درخت بشه یا نه. ثم تعرفه، تعرفه بخونید، بعد شناسایی کرد، یعنی بعد از اینکه مدتی گذشت رفت سر زد به اون بادام، سرکشی کرد به اون بادام که ببینه این بادام به چه روز افتاده. ثم تعرفه، بعد شناسایی کرد حال لوزه رو، یعنی وضع اون بادام رو. فاذن لبها ماکولون، ناگاه دید که قبض این مغز این بادام مأکول است، خورده شده، فهمید که این حیوان این بادام رو یافته و مغزش رو خورده. پس معلوم میشه تمام درختی که این دارکوب سراغش میره تحت تصرف دارکوب هست، از همه جاش خبر داره، حتی از کرمای زیر پوست خبر داره که میره با نوکش پوست رو میکنه، کرما رو در میاره میخوره. اینجور آگاه از این درختی که به سمت اون درخت حمله میکنه. خب این بحث دارکوب هم تمام شد، وقت ما هم تمام شد، بذاریم بقیهش رو از جلسه بعد.